الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم آخوند فرمود که ماده امر وضع شده است به طلب فی الجمله، چند اون طلبی که موضوع هست برای لفظ الامر و مادت الامر در اون طلب یک خصوصیتی هست. از اون خصوصیاتی که هست سه تاش را عنوان فرمود که باید اون شخصی که طلب می کند عالی باشد، اون کسی که طلب می کند طلبش طلب لزومی بوده باشد، وجوبی باشد، و یه خصوصیت دیگری هم که طلب باید بالقول بشود، این هم یه خصوصیتی بود که اینها را تکلم کردی. ایشان در جهت رابعه مدعی است که در اون طلبی که موضوع مادت الامر است خصوصیت اخرایی هم ملاحظه شده است. اون طلب باید این خصوصیتی را که میگوییم او را داشته باشد، چون که لفظ الامر و مادت الامر به این طلب خاص وضع شده است. اون خصوصیت چیست؟ میفرماید بر این که طلبی که هست طلب دو سنخ وجود دارد. یه سنخ از وجود طلب سنخی است که یمشه انشا می شود، از انشائیات و از ایگاعات است. انشا در اصطلاح مرحوم آخوند بنا به مسلک مرحوم آخوند انشا حقیقتش این است، اون عنوانی که قابل است به لفظ موجود بشود معلق است، چون که یه عناوینی هست که قابل نیستند اونها، مصداق انشایی ندارند اونها. مثل فرض کنید قتل، کسی اگر کسی را خفه کرد روحش را از بدنش برد بیرون میگن قتل، و الا به گفتن این که بله اکتل، بله اکتلوشه، یا بله قاتلتوشه، قتلتوشه، هی انشا بکند و نمی میرد. توجه کردید اون قتل یه عنوانیست که سبب تکوینی می خواهد، وجودش هم وجود تکوینی خارجیست. اگر اون سبب تکوینی، چون که قتل فقط وجود حقیقی دارد، اون سبب حقیقیش هم موجود شد موجود می شود و الا فلا. ولیکن این زور نیست بعض مفاهیم، بعض مفاهیمی که هست اصل اونها وجود حقیقی ندارند، وجودشون وجود اعتباریست، اونها مفهوم عکس مفهوم قتل است. عنوان قتل چه جور وجود حقیقی داشت و وجود اعتباری نداشت، یه عناوینی هست که عکس اوست، فقط اون وجود اعتباری دارد وجود حقیقی ندارد. مثل وکالت، خب شما از نایه من وکیل بشوید، این دیگه وجود حقیقی ندارد، همون اعتبار است که وکل دیگه فی بیع مالی فی بیع داری یا امثال ذالک. این وکالت امریست اعتباری، دیگر وجود حقیقی در خارج ندارد. اعتباریات همون انشائیات هستند. یه مفاهیمی هست که نه، هم وجود حقیقی دارد هم وجود اعتباری دارد، یعنی هم با انشا اعتبار می شود و تحقق پیدا می کند، هم با اسباب تکوینیه‌ای که هست وجود حقیقیش بله در خارج موجود می شود. که اون روز مثال می زدیم به عنوان وضع گذاشتن، یه وقت انسان بر می دارد سنگ بزرگی را بالای سنگ دیگر می زارد، این میشه وضع. وضع وجود حقیقی است، گذاردن وجود حقیقی است. چون که وجود حقیقی است به سبب حقیقی هم موجود شده است. یک گذاردنی هست که اسم فلانی را مثلا این نحو گذاشتیم اسمش را حسن گذاشتیم یا زید گذاشتیم، این گذاردن خارجی نیست که وضع الحجر علی الحجر، این گذاردن اعتباری است. توجه کردی؟ فرض بفرمایید در مواردی که برای شیعی علامت می گذارن، توجه کردید برای جای این گذاشتنی که از این گذاردن اعتباری است. بله فرض بفرمایید در الفاظ هم که الفاظ علامت برمانی هستند، این اعتبار است. توجه کردید قابل الغاست، می شود الغا کرد که نه بعد از این لفظ دیگر برای این معنا نبوده باشد در موارد نقل و غیر ذالک. این مفاهیمی که توجه کردید هم به وجود حقیقیش دارند هم وجود اعتباری دارند که به انشاء موجود می شود، مرحوم آخوند در این مفاهیمی که انشاء می شود و در اون مفاهیمی که اصلا وجود حقیقی ندارند فقط امری انشایی هستند، انشا را اینجور فرموده، مسلکیشان اینه، اون معنا را اون شخصی که میخواهد انشا کند لحاظ میکند، اون معنایی که قابل انشاست یا اصلا وجود حقیقی ندارد مثل وکالت، یا نه وجود حقیقی هم دارد وجود اعتباری هم دارد مثل وضع و امثال ذالک. وقتی که اون معنا را که لحاظ کرد، لفظی را میگوید، کلامی را قصد می کند به این تلفظ اون عنوان در خارج موجود بشود، میگوید وضعت لفظ زیدن لحاظ الرسول. فرض کنید توجه کردید این به واسطه فرض بفرمایید با این انشاء که قصد کرده بودیم وضع اعتباری موجود بشود، اینم موجود می شود چون که عنوان قابل اعتبار و قابل انشاست. یا وکل تو کتیبه اداری، این کلام را میگوید وکالت را لحاظ شده است، این کلام را میگوید و قصد میکند که وکالت موجود بشود، موجودم میشود چون که امر انشاییست. مرحوم آخوند ملتزم است، توجه کردید، که طلب هم همین زور مثل الوضع است. دو سنخ وجود دارد، یه وجود حقیقی دارد که اون طلب حقیقی است، خواستن حقیقی است. اون خواستن حقیقی فرقی نمی کند، اون عین اراده فعل است که در نفس عبد، در نفس مولا موجود می شود و در نفس شخص موجود می شود. اون اراده ای که خواهیم گفت، اون شوق معکدی که محد که عضلات است، اراده را شوق معکد محرک للعضلات می داند مرحوم آخوند. می فرماید طلب حقیقی عین همان اراده است. چه شما بگویید لفظ اراده، توجه کردید که معناش، توجه کردید مصداق واقعی که دارد در نفس، چه لفظ اراده به او بگویید، چه فرض بفرمایید لفظ طلب بگویید، اون فرد حقیقی طلب یعنی فرد حقیقی اراده است. و می دانید هم دیگر اون اراده که متعلق می شود به فعل، تارت هم فعل نفس است، توجه کردید، فعل خود انسان است، توجه کردید. انسان اگر به فعل خودش مشتاق بوده باشد، نه با او طلب حقیقی نیست، همون اراده حقیقی است. در آنجاهایی که متعلق اراده و شوق معکد متعلق به فعل غیر بوده باشد، توجه کردید، در اون موارد حقیقت اراده، توجه کردید که متعلق به فعل غیر شده است و حقیقت طلب یکی هستند. و اما آنجاهایی که توجه کردید اراده متعلق به فعل است، به فعل خودشه که محرد که عضلات نحول فعل خودش می شود، و در جاهایی که اراده کرده از فعل غیر را محل تحریک عضلات نحو الفعل نمی شود، این مستتبع می شود که امر کند غیر را به فعل. در اون جایی که اراده متعلق به فعل خودشه، اگر دقت بکنید او هم حقیقتا طلبه، منتها همون حقیقت طلب است، اون هم توجه کردید اون خواستن است. منتها اگر شما بگید که نه این طلب نیست چون که فعل خودشه، او مانعی ندارد، او ضرری به حرف ما نمیزند، یعنی به حرف مرحوم آخوند. مرحوم آخوند میفرماید طلب در مواردی که متعلق است اراده به فعل الغیر، طلب حقیقی عین همون اراده است. اون ارادهی که متعلق به فعل الغیر است عین طلب حقیقی است، عینیت دارن اینها. این یه حد از طلب است که میدانید که اراده مبادی دارد، همون مبادی مبادی طلب هم هست. این اراده امر تکوینی است، امر حقیقی است، وجود حقیقی دارد، توجه کردید داخل مقولات است. خب مقدماتی دارد، مبادی دارد که اونها در اراده پشت سر اونها موجود می شود، اونها هم امور حقیقی هستند و مقدماتی که این اراده را موجود می کند. در مقابل این اراده و طلب حقیقی یه طلبی هست که او یونشه، چه جور وضعی فردی داشت که اون فرد یونشه، این طلب هم یه وجودی دارد که اون وجود یونشه. میگوید بر این که اطلب من که ضرب زیدین، طلب را قصد میکند، عنوان خواستن را، این اطلب را که میگوید قصد میکند اون طلب موجود بشود، چه جور اون گذاردن وضع موجود بشود، قصد می کند که این طلب خواستن موجود بشود. این خواستن خواستن انشایی است که انشا می شود. یا اضرب می گوید و قصد می کند که اون طلب موجود بشود در خارج، که گفتیم فرقی نمی کند بنابر مسلک مرحوم آخوند، اون طلب انشا بشود به عنوان اسمی، توجه کردید که به ماده انشا بشود مثل اطلب و منکه ضرب زیدین، یا به هیئت صیغه فعل انشاء بشود که اضرب زید زید اضرب زیدن، این طلب را انشاء میکند. مرحوم آخوند میفرماید این طلبی که از این طلب انشایی به او عنوان طلب به حمل شایه حمله نمیشود، این طلب انشایی که به لفظ انشاء میشود لحاظ میکند عنوان طلب را، اطلبه میگد یا اضرب میگوید یا غیر اینها را میگوید چلان خواهیم گفت، و قصد میکند که این طلب موجود بشود، این طلبی که موجود میشود به او طلب به حمل شایه حمله نمیشود، فقط به حمل اولی حمله میشود. این حرف ایشان مبتنیسمونی که در بعض فلاسفه در فلسفه گفتن که حمل شایه منحصر است به حمل بر وجودات عینیه، عنوان اگر طبیعت حمل بشود به وجود عینی، اون حمل حمل شایه است، و الا اگر به غیر وجود عینی به وجود ذهنی حمل بشود اون هم حمل اولی است. چنان اینجا هم طلب که وجود عینی ندارد در طلب انشایی، حقیقتا گفتیم موجود نیست، اعتبار است، انشاست، توجه کردید. این چون که وجود اعتباری دارد، وجود عینی ندارد، حقیقتا موجود نیست، بدون جد اون و حمل طلب بر این طلبی که انشا شده است در خارج، حملش حمل شایع سنایی نمی شود، بلکه حمل اولی می شود، به جد این که حمل طلب بر غیر وجود عینی است. اما به خلاف حمل عنوان طلب، عنوان طلب را اگر حمل کنید با این اراده حقیقیه که متعلق به فعل الغیر است، یعنی اون شوق معکدی که مولا به فعل الغیر دارد در نفس، اگر طلب را به او حمله بکنید، حملش به حمل شایع سنایی است، یعنی عنوان حمل شده است بر وجود عینی خودش. خب سرتون را درد نیاریم، مرحوم آخوند حرفت را بگو، میگه لفظ الامر با اون طلب انشایی وضع شده است. اگر گفتند امر فلانون فلانن، متبادر از این این است که این طلب انشایی کرده است. اما در نفس طلب یعنی اراده و شوق معکد به فعل او دارد یا ندارد،
از لفظ امر فهمیده نمی شود. لفظ الامری که هست وضع شده از بنت چیز بنت طلب، چه طلب طلب اینشایی بوده باشد، چون که دو سین خز ویزود شد، توجه کردید، یه ویزود ویزود حقیقی شد، یه طلب قهنن طلب حقیقی می شود، یه سین خم طلب اعتباری شد، توجه کردید. به اون طلب اعتباری که طلب زیگ ذاتی دارد از ناحیه سبب ها، چون که سببش امر اعتباری است، این شاست دیگر، این چون که سبب سبب حقیقی نیست، سبب تکوینی نیست، طلب زیگ ذاتی پیدا می کند. توجه کردید، اون طلبی که معلول از ناحیه علت زیگ ذاتی پیدا می کند. توجه کردید، چه جور حرارت دو جور است، یه حرارت شمسی است، یه حرارت ناری است، دو سنخ هستند. توجه کردید، این جور دیگر، اون حرارت شمسی با حرارت ناری ولو حرارت هستند، ولیکن چون که علت دوتا هست گهرم معلول زیگ پیدا می کند، حرارت خاصی می شود. اینجا هم همین جور است، اون طلبی که به لفظ انشاء می شود گهدن طلب خواسته می شود، نه طلبی که ما قید زدیم، تبیید نه، خودش ذاتم مزید است. لفظ الامر وضع شده است به اون طلب مزید. وقتی که شخصی گفت آمر و کبه کذا، یا گفت امر تو کبه کذا، اخبارن و انشاءن فرق نمی کند، آمر که انشاءن بگوید یا امر که انشاءن بگوید یا اخبارن بگوید، این همون معناش اون طلب انشاییست. یعنی طلب انشایی کردم اگر انشا با این گفته، اگر انشا باشد، یا قطع نظر از این گفتن کردم اگر اخبار بوده باشد. توجه کردید، در انشا با همین لفظ موجود می کند اون طلب انشایی را، ولی در موارد اخبار قبلا موجود شده او را اظهار می کند، حکایت می کند. پس علا حاضر اساس امری که می گفتیم وضع شده است به طلب، معلوم شد که مراد اون طلب حقیقی نیست که در نفس موجود می شود و متعلق به فعل غیر می شود و موجب می شود که غیر را امر بکند به فعل، بلکه مراد از این امر اون طلبی است که ولی انشاء می شود. می گه خب اگر شما گفتید که نه ما این را قبول نداریم، امر وضع شده است بر مطلق الطلب، یعنی از حیث انشاء و وجود حقیقی و وجود انشایی بودن مطلق است، نه از سایر خصوصیاتی که گفتیم باید طلب کننده عالی باشد، طلبش وجوبی باشد، اون خصوصیات بحثش تمام شده، از این حیث مطلق است که خصوصیت طلب انشایی نه به خصوصی این وضع نشده است، وضع شده است به مطلق الطلب. توجه کردید، چه وجود حقیقی داشته باشد، توجه کردید، چه وجود وجود اعتباری بوده باشد، وضع شده باشد به مطلق طلب. میگه اگر ما قبول کردیم این حرف را و تنزل کردیم، شست نفسی کردیم، گفتیم که لفظ امر وضع شده است به مطلق طلب، اشکالی در این نیست که این دل اطلاق منصرف است به طلب انشایی، مثل خود لفظ طلب. لفظ طلبی که هست لفظ الامر می شود مثل لفظ طلب. چه جور لفظ طلب وضع شده به جامع ما بین اون وجود حقیقی و این امر اعتباری که در طلب اعتبار می شود، به جامع وضع شده لفظ طلب. اما اگر گفتن طلب فلان من فلان کذا، ظهور در طلب انشایی دار، اینکه در نفس شوق محکد دارد یا ندارد با اینها ربطی ندارد. توجه کردید، این ظهور دارد در همون طلب انشای. لفظ الامر هم همین می شود، امر فلانم فلانم مثل لفظ طلب می شود، منصرف می شود به طلب انشای. پس اولا می گوییم که معناش فقط طلب انشاییست. توجه کردید، امر یک اسم از طلب است، مرادف با لفظ طلب نیست. توجه کردید، از حیث این که وجود حقیقیش باشد یا وجود اعتبارش باشد مثل لفظ طلب نیست. اگر کسی گفت نه مثل لفظ طلب، از این حیث اطلاق دارد که ام بله طلب حقیقی باشد یا طلب انشائی بوده باشد، لا اشکال بر این که منصرف است بر این که طلب انشائی بشه. اینجا ایشان میخواد سر نخ را عوض کند، میگه لفظ طلب نگفتیم منصرف است به طلب انشائی، عکس لفظ اراده است. لفظ اراده هم دوتا وجود دارد، یه وجود حقیقی دارد که در نفس می شود، یه وجود اعتباری دارد که انشا می شود. اردتم اریدم این که ضرب زیدیم، این که می که ارید و قصد می کند انشا بکند، سه چیز را انشا می کند، همون طلب را انشا می کند. لفظ اراده معناش دو سنخ بله وجود دارد، یه وجود حقیقی دارد که در نفس است، یه وجود اعتباری دارد که همون طلب انشایی است. منتها فرق لفظ اراده با لفظ طلب اینه، لفظ طلب این دل اطلاق منصرف است به فرد انشایی، لفظ طلب، لفظ اراده این دل اطلاق منصرف است به فرد حقیقی. فقط همین در این صراف متا سیغه ماده امر ول کرده مرحوم آخون چسبید به لفظ طلب و لفظ اراده، سر نخ را این زعوز کرد، اون ماده امر تمام شد که ماده امر وضع شده به خصوص طلب انشایی، به خصوص او وضع نشود منصرف بوست، او را ول کرد اونجا. تسبید به این که لفظ طلب چه جور عام است معناش، ولیکن این دل اطلاق منصرف است به طلب انشایی، توجه کردید لفظ اراده عکس لفظ طلب است، معنای لفظ اراده و لفظ طلب توجه کردید یه معنا هستن، دوتا نیست. لفظ طلب را به چه وضع کرده است واضح، لفظ اراده را هم به همون معنا وضع کرده است. چه جور طلب دوتا فرد دارد، دوتا دو نحو وجود دارد، لفظ اراده هم معناش دو نحو از وجود دارد. فقط فرق اینها این است، لفظ اراده این دل اطلاق منصرف است به اون وجود حقیقیش که در نفوس می شود و داخل مقولات است، و لفظ طلب این دل اطلاق منصرف می شود به وجود انشایی که داخل تحت مقولات نیست، چون که مقولات هیچ است تقسیم موجودات حقیقی است و موجود انشایی حقیقتا موجود نیست. یه وقتی گفتیم به ضرب من الخیال است، توجه کردید، ولیکن آثار به اون مترتب می شود. پس علی کدام سمره عرض می کنم، اگر شما لفظ الامر را می گویید، لفظ الامر بله اون بله سمره عملی دارد، اون معناش عبارت نیست در خطاب شعاره یا در غیر خطاب شعاره که امر که وارد شده است که بله قد امر بذالک الشر، یا مثلا ولد بذالک امر تعلق به امر، حمل می کنیم که طلب است و اون طلب هم فرض کنید طلب لزومی است، بله همون طلب انشایی، طلب انشایی هم گفتیم لازم الاتباع است مادامی که معلوم نشود که بر طبقش اراده نیست که خواهیم گفت. و اما این بحث دیگر که فرق ما بین طلب و اراده چیه، این مربوط به اصول نیست، این مربوط به توجه کردید مربوط به کلام است، از اونجا سر در میاره. منتها ایشان سر نخ را عرض کردم اینجا عوض کرده، میخواد این مسئله یک کلامی را هم اینجا صاف کنه. ایشان میفرماید که پس وقتی که کلام منتهی شد به این که گفتیم اراده و طلب یکی هستن، اینها یه وجود حقیقی دارن یه وجود اعتباری، خوب است بر این که ما در ما نحنفی متعرض بشویم، اونی که بله مورد خلاف است ما بین بله اشاعره و ما بین اصحاب ما، معظم اصحاب ما و معتزله، چون که جماعتی از اصحاب ما توجه کردید و جماعت اشاعره اینها ملتزم هستند که طلب حقیقی، ما گفتیم این اراده حقیقی است، یعنی مرحوم آخوند گفت، ما نه مرحوم آخوند ادعا کرد که طلب حقیقی این اراده حقیقی است. این اشاعره ترن و بعض اصحاب ما هم که تبعیت به اونها کردند گفتن نه طلب حقیقی غیر از اراده حقیقی است، طلب حقیقی غیر از اراده حقیقی است. ایشان عینیت فرمود مرحوم صاحب کفایت. ولیکن در مقابل معتزله و اکثر اصحاب امامیون ها گفتن که نه، طلب حقیقی عین اراده حقیقی است. ایشان میفرماید که بله، بحثی نیست که ما اینان کلام را توجه کردید زیرا بحث را برگردانیم به این مسئله، ولو این را ما در فوایدی که در آخر حاشیه بله رسائل فوایدی هست توجه کردید، اونجا متعرض این مسئله شده این، ولیکن چون که عاده خالی از توجه کردید فایده و افاده نمی شود، حواله هم محصول دارد توجه کردید، دوباره شروع می کنیم اون بحث را، اینجا به طور زنده بحث می کنیم. ایشان چی می فرماید؟ ایشان می فرماید که ما مدعامون این است، لفظ الاراده و لفظ الطلب اینها وضع شدند مفهومن یکی هستند. چه جوری که ما می گفتیم توجه کردید لفظ حیوان ناطق با لفظ انسان مفهومشان یکیز، اونجا یه اجمال تفصیل هم میگفتیم فرق دارد. ایشان این را هم منکر است، میگه لفظ الاراده و لفظ الطلب لفظین مترادفین هستن، هیچ معنایشان اختلافی حتی اعتبارن هم ندارد. توجه کردید این هم هستن و هر کدام از این، ولی وقتی که معنا یکی شد دوتا دوت این خز وجود دارد، یه وجوده توجه کردید حقیقی اراده که عین طلب حقیقی است، یه وجود بل انشایی طلب هست که عین اراده انشایی است، توجه کردید، و چیز دیگری هم نیست. فقط فرقشون در همون انصراف است که گفتیم لفظ اراده منصرف است به وجود حقیقی، لفظ طلب منصرف است به وجود انشایی. ایشان میگه که ما چرا گفتیم، توجه کردید، چرا گفتیم در نفس غیر از اراده حقیقیه، توجه کردید، غیر از اراده حقیقیه که اون اراده حقیقیه عین طلب است، اینجوری ادعا کردیم که عین طلب است، چرا گفتیم در نفس عینیت دارند غیریت ندارند؟ میگه دلیلش وجدان است، وجدان شاهد است. توجه کردید اینجا شهادت، شهادت وجدان است، دیگر نمیشه مخالفت کرد. ایشان میفرماید وجدان شاهد است، انسان وقتی که رجوع به وجدانش کرد میبیند در مواردی که اراده کرده است فعل الغیر را، توجه کردید، غیر فعل الغیر را، یا فعل الغیر را ما من باب این چینجا واضح است، چون که گفتیم در فعل نفس منجا هم حقیقتا طلب است که این اراده است، یا در جایی که فعل فعل خودش به نفس خودش رجوع بکند غیر از اون اراده، توجه کردید، یه صفت اخرایی را پیدا کند، چون اون صفت اخرا هم صفت حقیقیه باشد ها، چون اون صفت اخرا حقیقت طلب بوده باشد به وجدان رجوع بکند یه صفت اخرایی پیدا نمی کند. نمیگیم در مواردی که انسان اراده میکند فعل خودش را یا فعل غیر را در نفس که اراده میکند غیر از اراده چیز دیگر نیست، در نفس امور دیگری هم هست، اراده مبادی دارد، چون مبادیش وقتی که موجود شد اراده در نفس موجود میشه، غیر از آن اراده و مبادی اراده که اجزاء مقدمات اراده هستند که اراده به آنها موجود میشود، غیر از اون اراده و مبادی صفت اخرایی نیست که اون صفت اخرا طلب حقیقی بوده باشد، و ایبلا اراده که این طلب حقیقی است، مبادی اراده مبادی همون طلب حقیقی است دیگر. اون مبادی را میگوید، میگوید اون مبادی که در نفس هست اون عبارت از این است که انسان اون اراده کمون شوق محکد است، محرده که از لات است، نحو الفعل در فعل مباشری و مستتبه امر است، توجه کردید، به غیر در جایی که اراده کند فعل غیر مباشری را که فعل العبد است، این اراده و این شوق مؤکد حاصل می شود اون وقتی که جزم بکند مانعی نیست، توجه کردید، از ایجاد فعل در جایی که فعل فعل خودش بوده باشد، یا مانعی نیست از فعل اون عبد در جایی که برای عبد مانعی نیست، در آن صورتی که فعل فعل غیر مباشری بوده باشد، تصویبی باشد، کأن این جزم به عدم المانع مقدمه اخیره علت ولی علت است. چه این حاصل می شود؟ شیخ طور می کند به ذهن انسان. خب تصور می کند انسان زدن زید را، توجه کردید، زدن زید خطوره به ذهنش می کند. وقتی که خطوره به ذهنش شد، ملتفت می شود که این زدن زید منفعت داره، توجه کردید، این شلوغکاری می کند، توجه کردید، ولی خرابکاری می کند، این زدن این مصلحت دارد، این را هم فرض کنید برای احداث می کند، اعتقاد می کند به صلاحش. خب وقتی که دید مصلحت دارد، موافق میل است، هیجان رغبت می شود دیگه، یعنی میل پیدا می شود دیگه، میل همون هیجان رغبت است، توجه کردید، میل پیدا می کند. خب ما منفعت دارد، برای تصور شد ضرب زید را، منفعت دارد، میل هم پیدا کرد. آخو بلکه ما نتوانستیم، ما تا یه سیلی بذاریم دم گوشو، او ما را فرض کنید از پادر میارد. اون جزم به عدم المانع این اون جز اخیر علت است. تا وقتی که کن این هم در نفس موجود شد، اون وقتی دیگر اون شوق، توجه کردید، اون شوق محکد که محرک عضلات است، توجه کردید، به مرتبه تحکد میرسد، تحریک میکند عضلات را، یا مستطبه میشود که امر بوده باشد. غیر از این مبادی که چهار تا شد، خطور شی، بر تصدیق و اعتقاد به منفعتش، توجه کردید، و میل النفس و جزم به عدم المانع، غیر از این چهار تا که مبادی است، توجه کردید، جز اخیرش گفتیم اون جزم است، کلام مرحوم آخوند است، بله اون جز اخیر است، جزم به عدم المانع است، و غیر از این اراده که شوق معکدی است، توجه کردید، که این تحریک عضلات می کند و انسان را بله می برد تو جهنم وسط گهر جهنم، یا تحریک عضلات می کند دیگری را امر می کند که فعل را اتیان بکن. غیر از اینها در نفس صفت اخرایی بوده باشد که اون حقیقت طلب بشود، که اشعری ادعا می کند و می گوید در نفس یه ولی طلب حقیقی است، صفت اخرایی هست غیر از اراده، توجه کردید، که اون حقیقت طلب است، توجه کردید، در جاهایی که کلام کلام طلبی است، حقیقت اون طلب در اون نفس است، توجه کردید، اون طلب در نفس را هم کلام نفسی می داند، چون که سر این نزاع که در علم کلام است، چون که الله تبارک تعالی که گفتم متکلمون، این اشعار ملتزم شدند که ما میگوییم الله متکلمون، این تکلم از صفات ذات است نه از صفات افعال. وقتی که از صفات تا اونها صفات ذات را ولی مثل ما که تمام ذات بسیط است، هیچ ترکبی در اون نیست، صفات عینیت دارند در ذات احدیت، ما اینجور میگیم آخه، نه اونها اینجور نیستند، اون صفات را متعدد میدانند، میگن علم خداوند بله حقیقت دارد، ارادهش از صفات ذات هست موجود است، توجه کردید، قدرت و حیاتش از صفات ذات هست موجود است، علمش از صفات ذات هست موجود است، یکی هم از اونهایی که موجود است کلام خداست، صفات ذات است. خب این که فرض بفرمایید این که انسان حرف میزند یا صوت از شجره میاد، این که صفات ذات نمیتواند بشود. اینها ملتزم شدن که متکلم کسی که کلام را، توجه کردید، کلام دارد، حقیقت کلام اون کلام نفسی است، به خدا هم که میگوییم متکلمون، یعنی کلام نفسی دارد، اون کلام نفسی چیست، توجه کردید، او کلام نفسی در ماها، توجه کردید، میگفتن حقیقت کلام اون کلام نفسی است، در ماها در قلب ما می شود، توجه کردید، که در قلب ما هم در فؤاد، این الکلام لفی الفؤاد، ناظر به کلام های نفسی مردم است، توجه کردید، نه ذات باری، این الکلام لفی الفؤاد، چون کلام نفسی ما هم داریم، اینجور می گن، امر قلبی است، زاید بر اون اراده است، توجه کردید، هم در خدا هم در ما، اون اراده حقیقی زاید بر اوست، او حقیقت کلام است، این الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علیه دلیلا اون کاشف است. از اون توجه کردید اون امر نفسی که در موارد طلب اون طلب حقیقی جایی از اراده است و در نفس موجود است. خب دلیل شما چیه اشاعره در این معنا؟ گفتن دلیلی داریم، برهان قاطع. او چیه؟ شما در موارد در موارد اعتذار، در موارد اعتذار نمی بینید امر را، یعنی امر اعتذاری را، اونجایی که مولا می خواهد اون عبد را بزند، عذر می خواهد درست کند، او را امر می کند به فعلی که قدرت ندارد. خب او هم که نمی تواند اتیان بکند، یا قدرت دارد حاضر به اتیانش نیست. یک چیز قبیحی را امر می کند، چیز را موجود کنه، اونم موجود نمی کند. وقتی که موجود نشد دست مولا بهانه می افتد، هی بزن. این امر امر اعتذاری است. یا در موارد امر امتحانی که مولا می خواهد امتحان بکند، امر می کند که مثلا پسرت را ذبح کن. این اشاعره گفتند، کلام نفسی در موارد طلب، گفتند کسی که امر می کند اعتذارم، توجه کردید، یا امر می کند امتحانن، اون حقیقت طلب را در نفسش پیدا می کند، با وجود این که اراده فعل ندارد. خب اراده ندارد که اون کار قبیح را موجود بکند، اراده دارد که کتک بزند او را. اعتذاریست، امرش امر اعتذاریست. یا اگر ذبح ولد بکند، اراده ندارد که ذبح ولد بکند و الا جلوش را می گیرد. اما طلب حقیقتا هست در نفس، توجه کردید. این دلیل این است که کلام نفسی در موارد طلب هست، در اون طلب حقیقی هم که کلام نفسی است حقیقتا، در موارد عوامر کلام نفسی این است، در غیر موارد عوامر خواهیم رسید به داستان اونها، در موارد عوامر کلام نفسی همون حقیقت طلب است که در نفس موجود است. و دلیلش هم اینه، توجه کردید، که عوامر امتحانیه و عوامر اعتذاریه، اینها دلیل است. مرحوم آخوند این را با یه تشر از بین میبره، میگه که در این موارد، در موارد عوامر اعتذاریه یا امتحانیه، چه زوری که اراده حقیقتا نیست، طلب هم در نفس موجود نیست. توجه کردید، طلب یه چیزی بوده باشه، اصلا صفت اخرایی در نفس موجود نیست که اسمش طلب حقیقی بوده باشد. فقط در این موارد طلب انشایی است و اراده انشاییه، که لفظ اراده منصرف است از اراده انشایی به اراده حقیقیه، که اراده نیست. توجه کردید، اراده حقیقی نیست. و اما چون که طلب منصرف است به طلب انشایی، طلب میگیم هست، یعنی طلب انشایی است، که حقیقتا اراده انشایی هم است. این مرحوم آخوند این حرف را، ببینید، کلام نفسی را منکر شد، اون کلام نفسی که اشعری ادعا می کند که از صفات ذات است، او را منکر شد. و کلام نفسی را هم که منکر شد، این کارش به این شد که در طلب حقیقی غیر از اراده چیز دیگر نیست. پس در ذات باری هم که می گوییم متکلمون، اگر یک فرض بفرمایید مراد از متکلمین صوت نبوده باشد، چیزی دیگری بوده باشد، او اراده است، دیگر امر اخرایی نیست، همون اراده است. توجه کردید، یک کلام نفسی بوده باشد غیر از اراده در موارد طلب، یه امر آخری بوده باشد، این زور کلام نفسی نیست. اما من اونها کلام نفسی را اشاعره در غیر عوامل هم ملتزم هستن، اونجا هم در موارد اخبار جمله خبریه، در موارد جمله خبریه متکلم یه علم به ثبوت و نسبه دارد، بدون جهت به طرف مردم میگه زید مات، چون که میدانست زید مرده. اونها ملتزمند در موارد اخبار غیر از علم به ثبوت و نسبه در نفس چیز دیگری هست، که او حقیقت کلام خبری است، توجه کرد، غیر از علم به نسبه. در موارد تمنی، ترزی، استفهام و امثال ذالک در نفس یه اموری هستند، توجه کرد، غیر از اونی که ما به او ترجی میگیم، دیروز میگفتیم در خدا نمیشود. توجه کرد، ترجی را یه چیزی میدانند از قبیل کلام نفسی و میگویند غیر از اون صفات معروفه در نفسی یه چیزی هست، چون کلام نفسی است، حقیقت ترجی است، حقیقت تمنی است، مرحوم آخون شروع میکند به اون داستان که انشاءالله هم میمانه.